بسم الله الرحمن الرحیم. شیراز آب رکنی و این باد خوش نسیم، ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. ما آب روی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشه بگوی که روزی مقدر است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح بیت هفتم و هشتم از غزل 39 به نکته بسیار مهمی اشاره کردیم و البته شرح آن را به این مجلس سپردیم، که در باب ظاهر و باطن در ابیات حافظ بود. به عبارتی شرح این معنا که در دیوان حافظ الفاظ ظاهر اشاره به اعیان ظاهر داره، مثلا هنگامی که از شیراز سخن میگوید از شهر شیراز استان فارس سخن میگوید، و اون معانی که اشارت به باطن یا الفاظی که اشارت به باطن دارند هم در آن قلمرو باطن را باید مورد توجه قرار. اما نکته ای را در ادامه این مسئله بیان کردیم و آن این که از برای حافظ امر ظاهر همان معنایی را که آن امر ظاهر در ذهن یک عامی دارد ندارد. اشارت به همان بیت پنجم که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. اگر در قلم رو به عشق هر کس تجربه عاشقی خود را دارد که در آن تجربه به قبض و بست مسیر را می رود، به پستی و فراز و نشیب مسیر را می رود، در مقام ادراک نیز قصه همین است. در قلم رو به ادراک نیز شیراز در ذهن و زبان حافظ به صورتی ظاهر می شود، در نزد یک عامی به صورت دیگر. زیرا تأمل کنیم، آیا هنگامی که یک عارف به بوستانی می رسد و گل و سبزه و شکوفه و غنچه و ریحان و ریاحین می بیند، آیا نگاه او به این همه جلال و جمال و زیبایی و لطافت همچون نگاه باغبانی است که صرفاً به دنبال رشد و حفاظت سوری از آنان است؟ آیا حقیقتاً انسان‌ها بنا به مشککیتی که، یا به زبان ساده‌تر تشکیکی که در ادراک دارند، حد و سطح و عمق ادراکشان یکیست؟ میتوان پذیرفت که ادراک یک امر تشکیکیست؟ یعنی چه؟ در میان مدرکان مختلف یعنی چه؟ یعنی اینکه حد درک هر کس با دیگری برابر نیست. کسی یک عین را میبیند، در پس این عین خدا را حاضر مییابد. کسی معجزه میبیند، خدا را نمیبیند. حقیقتا هر دو یکی هستند. درک هر دو از آن عین یکیست. قصه اینجاست. حافظ وقتی میگوید شیراز، حقیقتا منظور شیراز است. اما درکی که حافظ از لطافت شیراز دارد و برداشتی که از این لطافت میکنند، بهره ای که از این لطافت و زیبایی میبرند، با آن عامی یکی نیست. فلذا در آن مجالس پیشین در ابتدا و مقدمه غزل 39 گفتیم ما کلمه را تعبیر نمی کنیم، حافظ را تعبیر می کنیم. ما می گوییم در این بیان ظاهر و صوری حافظ بویی از تعبیر وجود دارد، چون حافظ را متفاوت می بینیم. این اصل قصه بود، اما در تبیین آن به نظریه اشاره کردم و آن این که از برای ما این مسئله پذیرفته شده است که مدرک یعنی آن که درک می کند صاحب درک، عاقل، این در گردونه زمان تکامل می یابد و بنا به تکامل معرفتش افزون می شود، نگاهش به اشیا و اعیان قوی تر و عمقی تر می شود. این رو همه قبول دارم. یعنی تحول جوهری در سطح ادراک مدرک امری مقبول است، امری کاملا پذیرفته شده است. اما سخنان است که اعیان نیز متحول می شود، اعیان نیز نسبت به ناظر نوعی فاعلیت دارند، یا در مسئله درک اصل مقام فاعلیت از برای مدرک است. نکته لطیف و ظریف اینجاست، اینکه البته اعیان هم در قلمرو به تحول هستند، هیچ تردیدی نیست. به قول هراکلیت در یک رودخانه دوبار نمی شود شنا کرد، زیرا لحظه دوم نه تو توی سابقی نه رودخانه رودخانه سابق است. این به آن معناست که در اعیان هم تحول است. این امر ساده است، اما خیر، بیان ما و نظر ما این است که بنا به هوشمندی ذاتی اعیان، این اعیان در ذهن و زبان مدرکان مختلف، عاقلان مختلف، به صور مختلف خود را اظهار میکنه. تکرار میکنم، نوعی هوشمندی در خود اعیان، به این معنا که دیگر اعیان را نمیتوان متسلط دانست، نمیتوان مفاهیمی مطلق بسته و مطلق منفعل دانست. در پروسه درک این به اندازه ذهن هم مدخلیت دارد، هم تحولاتش سبب درک عمیق یا درک سطحیان می شود. این نکته را تأکید می کنیم و در شرح این مسئله اشارتی به روایت پیغمبر اکرم داشتیم که البته ناتمام بود. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، فرمود پروردگارا اشیا را به صورتی به من نشان بده که در همان صورت هستند. به زبان ساده تر، اشیا را به عمق حقیقیشان بر من بینما، نه آنچنان که خود را اظهار می کنند و ظاهر می کنند. این به چه معناست؟ چرا پیغمبر نفرمود خدایا به من چشم دقیقی بده، عقل عظیمی بده؟ چرا فرمود اشیا را به صورتی بر من بنما که در حق حقیقی خیشند، در بستر ذاتی خیشند؟ این بدان معنا نیست که اشیا می توانند به گونه خود اظهار کنند اما باطن دیگری داشته باشند. بسیار تأمل کنید در این کلام رسول الله، چرا فاعلیت را به عین شیء داد و از خداوند خواست چنان کن که اشیا حقیقت خود را بر من بنمایاند، البته خدا نشان پیغمبرش دهد. ولی هنگامی که پیغمبر محوریت را به عین می دهد و نه به ذهن، قصد بیان امری مکنون و مستور را دارد، که اعیان نیز در ذات خود نسبت به ناظران صور متفاوت می‌یابد. از این معنا استفاده بکنم که بگویم شیراز بر جان و دل حافظ به یک صورت ظاهر می شود، بر جان و دل آن عامی به صورت دیگر. مگر می توان این را منکر شد؟ پس ببینید این حافظ است که تحویل می شود. شیراز شیراز است، آب رکن‌آباد آب رکن‌آباد است. تنگ الله اکبر تنگ الله اکبر به صورت ویژه بحث تعلیلی وجود دارد، چون در مقام ظاهر اشاره به تنگ الله اکبر است، در مقام باطن ایهام بسیار لطیفی دارد، به ویژه با استناد به خضر و آب خضر که معنا را معقول و مشروع به عرصه باطن و تعبیر می برد. بله، شیراز و آب رکنی و باد خوشنسیم و حتی هفت کشور که در باب آن سخن خواهیم گفت، اینا همه اشاره به مقام ظاهر است، ولی ظاهر حافظ ظاهر عامی نیست. این را توجه کنیم و از برخی مجادل های بی حاصل و بی پایان خود را رهایی بخشید. این حافظ است که تحویل می شود، زیرا در حقیقت عرفان معنا به تبع عارف قابل تعریف است، عکس آن نیست. انسان آینه خداست، خدا حقیقت معناست به تعبیر شمس در مقالات المعنا هو الله، و انسانی که آینه این معناست هم جلوه ذاتی معنا. معنا به تبع انسان قابل تعریف است در طی طریقت، نه نسبت به حق. توجه شد، در طی طریقت نه نسبت به حق. فلذا در طریقت اگر معنایی باشد و انسان اشرف بر آن معناست. در چنین ساحتی و در چنین قلمروی این قابلیت انسان، این ظرفیت انسان سبب می شود معانی در مقابل هوش و روح عظیم او تسلیم شود. لکن این تسلیم شدن و حقیقت ذات شیء خود را نمایاندن هنگامی ممکن است که این انسان سالک به دنبال درک حقیقت با افزایش ظرفیت و قدرت ادراک خود باشد، او ادراک خود را عظمت بخشد تا به تبع آن شیء وجوهات ذاتی خود را از برای او افشا و اظهار سازد. این در این ساحت تکامل یابد، او در آن ساحت باطن خود را بیشتر آشکار سازد. زیرا در حین بحث اشارت کردیم علم به اندازه ذهن هوشمندی دارد. دلیل ساده میخواهید؟ ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. لله این بیت را نمیتوان در جهت اثبات آن نظریه به خدمت گرفت که در اعیان نیز هوشمندی و به همین دلیل موضع گرفتن در مقابل نظر ناظر دارد. گاه ناظر قصد رؤیت شیء میکند، شیء خود را پنهان میکند یا خود را به صورت دیگری عرضه میدارد که سبب گنگی و در اصل ابهام در ادراک شخص ناظر می شود. می خواهم بگویم در مسئله ادراک به ویژه در قلمرو عرفان از برای اعیان نیز مراتب قائل شوید. از برای اعیان نیز درجاتی قائل شوید که این درجات و البته فراتر از این درجات هویتی قائل شوید که این هویت به اذن حق بر هر کسی به اندازه ظرفیتش خود را می نمایاند. پس هم تحول در مدرک، هم تحول در مدرک. اینها را مبنا قرار بدهیم تا ببینیم هنگامی که حافظ از شیراز و آب رکنی سخن میگوید و به منبع الله اکبری آن میرسد، هم این به صورت دیگری دیده است یعنی حافظ، هم آن عین بر این عاشق صادق خود را به صورت دیگری نماینده است. این مبنای عقلی تأویل ماست در این شهر. این اصل حاکم بر تشریح ماست در تمامی این مجالس. شاید باید همان ابتدا روش خود را می گفتیم و اصول محترم و مقبول این شهر را اینک گفتیم، گرچه پیش از این نیز اشاراتی داشتیم. ما بر بنیاد این اصل که در مقام درک هم مدرک تحول می‌یابد، هم مدرک به اذن حق در مقابل ناظر صادق و ناظر کاذب رخنمایی های مختلف دارد، می‌گوییم حافظ هنگامی که از یک ظاهری سخن می‌گوید در مقام ظاهر واقعا همان ظاهر است، لکن بنابه این که حافظ است قابل تعبیر است. تمام شد. به همین سادگی در این ساحت عرفان در سر جای خیش است، عقلم در سر جای خیش است. آنانی که در این قلم رو به مشکل در می افتند و مشکل می سازند و بحث های روشن فکری و نصیحت، اینها کسانی هستند که بین عرفان و عقل در برزخ استراب و اختشاش می توان احکام را به گونه ای بیان کرد که وجه عرفانیشان محفوظ بماند، ساحت عقلیشان نیز محترم. در باب تفسیر و تأویل ابیات حافظ ما جمع ظاهر و باطن می کنیم. باطن اشارت به عرفان است، ظاهر اشارت به همان ظاهر است. این ظاهر را بدون قرینه و دلیل صرفاً بر ذوق شخصی منطبق بر امر باطن نمی کنیم. فقط یک نکته می گوییم، این ظاهر از برای حافظ به صورتی ظاهر شده است یا حافظ عارف به صورتی آن را ادراک کرده است متفاوت با دیگران که آنها را به عنوان نقطه اوج عاشقی خود مورد تکریم و تجلیل قرار می‌دهد. یک بار دیگر این ابیات را دقت کنید. شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است. تجلیل رو ببینید. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبعش الله اکبر است. این نوع نگاه خاص حافظ است. این تکریم و تجلیل بیانگر نوع حقیقت بینی حافظ از این مظاهر است، زیرا عارف مظهر را در حقیقت صورتی از مظهر می‌بیند. اینها همه به نحوی بیانگر آن تکریم و تجلیلی است که حافظ دارد. نعامی، کسی که قلمرو عرفان را تجربه کرد. مگر نفرمود چون نقش غمز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. یعنی اینکه این شراب میتواند نقش غم را بزداید و بعد یک قصه بیش نیست غم عشق. ما در این قلم رو تجربه کرده ایم، حرف دیگران را تکرار نمی کنیم، حرفی هم صرفا نمی زنیم که حرف زده باشیم یا حرفی زده باشیم. تشخیص کرده ایم و به این رسیده ایم که مداوا مقرر است. فلذا اصل مسئله برمی گردد به قدرت روح حافظ و صداقت جان این عارف که ظواهر از برای این که به چشم او آیند از همگوی سبقت می برند. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.